اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را در قلوب همه ما افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تمام مباحث دینی و تمام معارف و حقایقی که خداوند عالم بساط اونها رو در این عالم پهن کرده است مبدعی دارد و منتهایی دارد، ابتدایی دارد و نهایتی دارد. مبدع و منتهای تمام حقایق توحید است. ورودیه به هر بحثی، پیش نیاز ورود به هر موضوعی توحید است و بعد از ورود به اون موضوع و سیر در اون موضوع، منتها و غرض و نهایتی هم که انسان قرار است به اون سمت حرکت کند و برسد، اون هم توحید است. پس توحید دو مقام دارد: مقام مبدع و مقام منتها. توحید آیات الهی، اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی در مقام مبدع اجمال دارد، کلیت دارد، ابهام دارد، آسان است، قابل پذیرشتر است، سهلتر و آسانتر است. اما همین توحید در مقام منتها و غرض و نتیجه مبسوط است، تفصیل دارد، سخت است، سنگین است، تحملش کار هر کسی نیست. مثال بخوایم بزنیم، مثلا گفتن لا اله الا الله آسان است، اما فهم لا اله الا الله سخت است. قبول کردن این که خداوند تبارک و تعالی یکیست، پذیرش یگانگی خداوند آسان‌تر است. اما دیدن یگانگی خداوند و شهود و ملاقات یگانگی خداوند، این بسیار بسیار سخت، مشکله. اگر ما خدا رو قبول نداشته باشیم، اثبات نکرده باشیم خدا رو، معتقد به خدا نباشیم، باب ورودیه به تمام مباحث دینی بسته است. تفسیر قرآن معنایی نداره، مقامات و فضایل اهل بیت معنایی نداره، صحبت از قیامت و معاد و بهشت و جهنم معنایی نداره، صحبت از عبادت و نماز و روزه و حج و زکات معنایی پیدا نمی کند اگر خدا رو قبول نکنیم. اگر برای خدا شریک قائل شویم، نظام تمام دین به هم می ریزه، شکل دیگری پیدا می کنه. اگر کسی در مقام اول و مبدع توحید خدا رو قبول نداشته باشه، این اصلا باب ورودش به مسائل دینی بسته است. یا مسائل توحیدی رو اشتباه قبول کرده باشه، مثلا دو خدا قائل باشه یا همه عالم رو خدا بداند مثلا، و تفکرات باطلی که هست، این نگاهش به دین هم به تبع نگاه غلطش به توحید، نگاهش به مسائل و فروعات توحید هم همه غلط میشه. همه این مسائل برای او اختلاطی بین حق و باطل خواهد شد. خب حالا اگر نگاهش نگاه صحیحی باشه به توحید، یعنی در مقام مبدأ توحید رو قبول کرد، خدا رو قبول کرد، اسما و صفات خدا رو قبول کرد، بعد وارد دین میشیم، خب حالا میفرمان نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، اعمال گوناگون انجام بده، عبادت کن، خب حالا باشه چشم، انجام میدیم که به چی برسیم؟ به شهود همان توحیدی که ابتداءً قبول کردی که اسمش در ادبیات آیات و روایات لقاء الله هست، ملاقات با وجه خدا، ملاقات با جمال حضرت حق، که جمال پروردگار نیست مگر انوار محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون وجه اللهی که قراره بریم به ملاقاتش، اون اسماء اللهی که قراره در ما فعلیت پیدا بکنه و ما به سمت اون اسماء الله حرکت بکنیم، اون اسماء الله همون چیزیست که در ابتدا بهش اقرار کردیم و پذیرفتیم. پس مبدأ توحید است، منتها هم توحید است. اینه که پیش نیاز بسیاری از معارف مسائل توحیدیه. ما میخواییم فضایل اهل بیت علیهم السلام بگیم، میبینیم اگر حقایق توحیدی روشن نشده باشه، پذیرفته نشده باشه، نمیشه اصلا بعضی از مسائل رو مطرح کرد. این که شما میبینید نوعاً در منبرها، منابر، مطالب تکراری یا دوار، یعنی دور میزنه حول چند محور، هی تکرار میشه همونها، حالا به فاصله 2 سال 3 سال میتونید ببینید بپرسید. علت اینه که چون مبانی توحیدی باز نشده، در مردم جا نیفتاده، گوینده دست و بالش بسته است. میبینه اگر مثلا بخواد بحث بدع رو مطرح بکنه در یک دهه، در یک 5 شب 7 شب، میبینه نمیتواند بدع را مطرح کند. چرا؟ چون وابسته به یک مقدمات توحیدی است که اون مقدمات توحیدی هیچ وقت به گوش مردم نخورده، نمیتونه مطرح کنه. اگر عالم ذر را نمیتواند مطرح کند، چون مقدمات و پیش نیازهای توحیدیش مطرح نشده، نتایج رو هم نمیشه مطرح کرد. برای همین منابر موضوعاتش میشه دنیوی، همش غیبت نکنید، دروغ نگید، نماز بخونید، انفاق کنید، خمس بدید، زکات بدید، به پدر و مادر بی احترامی، سر کسی کلا نذارید، و بهش چنین است، جهنم چنین است، همینا میشه. حتی اگه آیه قرآنی هم انتخاب میکنن برای تفسیر، اون آیه قرآن هم باز حول همین موضوعاته، فقط از دریچه قرآن وارد شده، همین. اما این همه ما معارف داریم در ادعیه، این همه روایات عجیب و غریب و عظیم داریم ما، چرا اینها مطرح نمیشه؟ چون از راهش وارد نشدیم. راه ورودی به معارف دین راه توحید است. راه این است منحصرا، راه دیگه ای نیست. باید مبانی توحیدی و مسائل توحیدی اول حل بشود. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت، توحید در اسماء الهی. اسماء الله چیست؟ علت تعددش چیست؟ عالم اسماء الله چه جور عالمی است؟ هیچ خبر از اینها نداریم. چون خبر نداریم، نتایج رو هم نمیتونیم صحبت کنیم، فروعاتش، ثمرات این مباحث هم دیگه نمیشه مطرح بشه، چون پیش نیاز خیلی از مباحث همین بحث اسماء الله مثلا، اونا مطرح نشده، نتایجش هم نمیشه مطرح بشه. باب بسیاری از معارف بسته میشه. مثلا شما ببینید ما منبری داریم که مثلا، یا کتابی حتی در مورد عرش صحبت کرد. عرش خدا چی؟ اینقدر آیات داریم در مورد عرش، اینقدر روایات داریم، لبتغوا الی ذل عرش سبیلا، ذل عرش، خدای ذل عرش، الرحمن علی العرش استوا، این همه جز اسماء خداست، جز صفات عرش، مسند ظهور قدرت الهی و تدبیر الهی است نسبت به عالم. عرش چیه؟ نمیشه اصلا روش صحبت کرد. کرسی چیست؟ وسع کرسی یه السماوات و الارض. آیت الکرسی بخونی برای چی؟ بگه حفظ بشی، چشمت نزنن تو معامله‌ای که مثلا میخوای انجام بدی سود کنی. آیت الکرسی بخون، میخوای بریم مسافرت سالم بگه آیت الکرسی بخون، خیلی خوبه، بایدم خون. نباید بفهمیم چی میخونیم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا را نه چرت میگیرد نه خواب. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ کسی مگه گفته خدا میخوابه؟ مگه کسی گفته خدا چرت میزنه؟ اینها یعنی چی؟ همینطور سوره توحید که بارها بنده عرض کردم، قل هو الله احد، الله الصمد. صمد یعنی چی؟ خدا صمد است. یعنی چی؟ لم یلد ولم یولد، خدا زاده نشده زاییده هم نشده، نه زاده نه زاییده کسی را و نه خودش زاییده چیز دیگری و کسی دیگری است. یعنی چی لم یلد ولم؟ لم یکن له کفوا احد، خدا همسر ندارد، همتا ندارد. لم یتخذ صاحبتا، خدا زن نگرفته، صاحبه، همسر نگرفته، ازدواج نکرده. یعنی چی اینا؟ آیات قرآنه. و بعد از این آیات قرآن اهل بیت وقتی در مقام ذکر استفاده کردن از کار سنگین اینها. اگر کسی روزی 100 مرتبه 1000 مرتبه بگی یک هفته، ببینه چه اتفاقی میفته. ذکرهای اثردار و مهم اینها که نباید گفت بدون اجازه و بدون اذن. مگه حالا حدیثی باشه به صورت عمومی اهل بیت فرموده باشه اون اذن اهل بیت؟ هیچ. ولی همینطور نمیشه از کار توحیدی رو به هم متصل کرد و گفت. خب اینها معانی اینها چیست؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هیچ کس احاطه به چیزی از علم خدا پیدا نمیکنه. نمیشه یه ریزه از علم خدا رو پیدا کنیم، یه ریزه از علم خدا رو ما بفهمیم؟ نه. پس چرا فرموده الا به ما شاء؟ لا یحیطون بشیء من علمه الا به ما شاء. احاطه به علم خدا پیدا نمیکنن الا به اون مقداری که خدا بخواد. یعنی اگه خدا بخواد ما میتونیم علم خدا رو بفهمیم، علم ذاتی خدا رو؟ آقا چی میگی رو منبر؟ علم ذاتی چیه؟ ببینید اینا پیش نیازای آیت الکرسی رو نمیفهمیم. علم ذاتی و علم فعلی اگه حل نشه، توصیف نشه، توضیح داده نشه، اصلا نمیتونیم آیت الکرسی رو بفهمیم آخه. ولی 100 سال بخونیم نمیشه فهمید. ما علم به ذات خدا میتوانیم پیدا کنیم یا نه؟ علم خدا عین خداست، ذات خداست، میگن صفت ذاتیه. اگه ذات خدا رو نمیشه درک کرد، علم خدا رو هم نمیشه درک کرد. پس چرا فرمونده لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء؟ اگه خدا بخواد یه چیزیشو میتونی ها. این کدوم علمه؟ این چه جور علم خداست که میشه بخشش رو؟ یعنی اگر خدا بخواد و به بنده ای عنایتی بکند، اون بنده میتواند چیزکی از علم خدا را بفهمد، بلکه احاطه پیدا بکند. خیلی لا یحیطون الا، احاطه پیدا نمی کنند الا به مقداری که خدا بخواد. یعنی مقداری رو که خدا بخواد احاطه پیدا می کنند. عجب، میشه به بخشی از علم خدا احاطه پیدا کرد؟ بله. مگه علم خدا بخش بخشه؟ نه. پس این آیه یعنی چی؟ نمی فهمیم. چرا نمی فهمیم؟ چون پیش نیازهای توحیدیش حل نشده. خیلی هم کار نداره، شد دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه، مطمئن بخواد حوصله کنه انسان همون پنج جلسه رو، همون رو انجام نمیدیم. برای همین باب فهم بسیاری از معارف بسته میشه. خیلی خب، حالا صحبت علم خدا شد، لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. یه دفعه خدا چی میفرماید؟ وسع کرسیه السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین را کرسی خدا در بر گرفته. کرسی خدا چیه؟ مثل عرش خدا، کرسی خدا. کرسی فرقش با عرش چیه؟ توحید صدوق باب العرش والکرسی، قوقاس روایات. ولی وقتی ما پیش نیازهاشو نداریم، اون روایات رو هم نمیخونیم، علاقه هم نداریم، باب این معارف بر ما بسته میشه. و این هاست معارف اصیل شیعی. شما کتابای سنی نیست، این حرفا نیست اصلا توش، مخصوص تعالیم اهل بیته. اصلا گوهرهای خاصی که اهل بیت برای ما گذاشتند به عنوان معارف ناب و خاص شیعی، که انگار هدیه های اهل بیت به ماست، از سر محبتی که به ما داشتن، از سر عنایتی که به ما داشتن، چون ما به اونها لبیک گفتیم، اونها پاداش به ما دادن. چه چیزی؟ این معارف را. کدوم معارف را؟ همین عرش و کرسی رو بهت فهموندن چیه، کوثر رو بهت فهموندن، بهشت رو بهت فهموندن چیه است، عالم زر رو برات توضیح دادن، طینت رو توضیح دادن. دقیقا همون چیزهایی که معارف خاص شیعی هست، همونها رو ما اصلا توجه بهش نمی کنیم، مطالعه نمی کنیم، دور نمی کنیم. شما ببینید یه موضوع غیبت مثلا چقدر لازمه تکرار کنیم تا در ما نهادینه بشه، جا بیفته، واقعا لازم به تکرار تذکر دیگه. بعد ما بحث عرش رو چقدر گفتیم مثلا که بعد بخواد به تذکر و تکرارش برسه، مسائل اعتقادی مطرح نمیشه و مطرح نشده و این نقص از ماست، اشتباه از ماست. شما وقتی عرش ندانید چیست و کرسی ندانید چیست، این همه آیات و روایات و ادعیه‌ای که کلمه عرش و کرسی درش آمده فراوان، هیچ کدومو نمیفهمید. ولی 70 سال بخونید نمیفهمید چیه عرش و کرسی، نمیدونیم چیه. وقتی علم خدا، صفات خدا، اسماء خدا را نمیدانیم چیست، این همه ادعیه‌ای که در همش صحبت از اسماء الهی شده نمیفهم. این محرومیت میاره دیگه. به خاطر همین ضروری است که انسان وارد بشه به مسائل توحیدی. این ورود به مسائل توحیدی ضروریه. سختی هم داره. سختی هم داره ها. اما ضروریه، بالاخره باید انجام بشه. و الا مسائل تکرار خواهد شد. چون تا اون گوینده میخواد مخاطب خودشو ببره در یک سطح عمیق‌تر و یک لایه بعدی، راه بسته است. چرا؟ چون پیش نیازهای اون لایه بعدی نیست دیگه، مخاطب متوجه نمیشه. هی باید برگرده دور کنه، یک موضوع رو به زوایای مختلف، به بیانهای مختلف، با مثالهای مختلف بیان کنه. حالا بعد از این که بخوایم وارد مسائل توحیدی بشیم، اولین مسئله که از امشب انشاءالله وارد میشیم، اولین مسئله ای که باید بهش ورود پیدا کنیم موضوع اثبات خداست. اولین موضوع توحیدی اصل چی آقا؟ اثبات خدا. عالم خدا دارد یا ندارد؟ ما آفریننده داریم یا نداریم؟ اینجا مسائلی هست. دو تا نکته تذکر میدیم در این شب اول، دو نکته نفیس و لطیف و مهم. نکته اول، اصل این سوال غلطه. آیا خدایی هست یا نیست؟ این سوال غلطه. حالا من نمیخوام وارد بیان علمیش بشم. این سوال اصلا آیا خدا هست یا نیست، این سوال از اساس به بیان علمی عقلی غلط است که گفتم نمیخوام واردش بشم، فقط اشاره ای میکنم. چرا غلطه؟ چون اصلا آیا و سوال از وجود و عدم وجود شیئی میشود که امکان عدم وجودش باشد. اصلا باید امکان داشته باشی که شاید نباشد که بعد سوال کنی که آیا هست یا نیست. اما موضوع صحبت وقتی خداست، حتی اون کسی که خدا رو قبول نداره، حتی اون کسی که خدا رو قبول نداره، وقتی موضوع صحبت خداست، باید بدونه موضوع در مورد موضوع مدعای انبیا چیست. انبیا آمدن به کی دعوت کنن؟ به کسی که آیا هست یا آیا نیست؟ به این آمدن دعوت کنن؟ آیا انبیا آمدن مردم رو دعوت کنن به خدایی که شبیه خلقه؟ به خدایی که امکان زوال داره؟ به خدایی که از جنس خلقه؟ به این خدا دعوت نکردن. به خدا این دعوت کردن که حتی تصور نبودش شدنی نیست، اصلا امکان نداره. به خدا این دعوت کردن که به تعبیر نورانی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود احق و ابین و مما تراه العیون. خیلی تعبیر عظیمیه، تعبیر عجیبیه. خداوند حقتر، ثابتتر و روشنتر است از آنچه چشمها میبینند. بودن خدا اینقدر روشن است. به این خدا دعوت میکنه. این خدا آیا نیست نداره. شما فرض بکنید واضح ترین امر، این مطلب مطلب عرفانی ولایی اهل بیتی عمیقی است، این مطلبی که میخوام عرض کنم. واضح ترین چیز نزد شما چیه؟ خودتون. آیا من هستم یا نیستم؟ آیا نداره. من دیدم، حرف میزنم، من فکر میکنم دارم هستم. حالا نمیگم گرسنگی خودم، تشنگی خودم، نه اصلا همین که هستم من همین من من، همین واضح ترین چیز، درسته؟ خدا نزد هر موجودی از این من من نزد خودش واضح تره. این خیلی مطلب عمیق و سنگینی ها. اولیای الهی که بندگی خدا را انجام میدن و عبادت میکنن و ریاضت میکشند، وجود خدا و حضور خدا برای اونها از این منیت ما برای ما که اینقدر واضحه، برای اونها خدا واضح تره. یعنی خدا برای امیرالمؤمنین علیه السلام از خود امیرالمؤمنین برای امیرالمؤمنین واضح تر است، ملموس تر است، محسوس تر است. در روایات هم داره معرفت و عین شاهد قبل صفته، اول خدا را می شناسد و بعد خودش را به خدا می شناسد. این خیلی مطلب عظیمه، خیلی جزو عالی ترین مسائل توحیدی است. حالا این توضیحاش ببینید، دیگه شب اول یک کدهایی و یک عناوین مطرح میشه. این در موضوع اول. آیا این سوال اصلا درسته؟ نه، این سوال درست نیست. آیا خدا هست یا آیا خدا نیست؟ شما نگاه نکنید یه عده این سوالو مطرح کردن، ما کاری به اون عده نداریم، واقعیت رو میخوایم ببینیم. این سوال اصلا غلطه. آقا من هنوز نیاز دارم که خدا به من اثبات بشه، من اون یقین رو به خدا ندارم. درسته، من ندارم، برای من باید دلیل بیاریم، انبیا هم دلیل آوردن، مشکلی با این جهتش نداریم. اما واقعیت این است که دلیل برای چیزی آورده می شود که ممکن باشد ثابت بشود، ممکن باشد ثابت نشود، ممکن باشد که باشد، ممکن باشد که نباشد. حالا بریم براش دلیل بیاریم که هست یا نیست، درسته یا غلطه. خداوند اینطور نیست. من نسبت به خدا اینطورم. چرا من نسبت به خدا اینطورم؟ اینجا نوره، من کورم، باید به من ثابت کنی اینجا نوره. من چشم ندارم، ثابت کن، یا چشم به من بده، یا برو من جراحی کن چشم رو من بذار، یا نور رو ملموس کن، حرارتش رو یه جوری به من بفهمون اینجا نور هست. اما آیا واقعا سوال داره این که اینجا نوره؟ نه، شما چشمت نمیبینه، صحبت از نوره. نور یعنی واضح، نور یعنی روشن، نور یعنی چیزی که دیده میشه. شما اگه قوه درکشو نداری نقص از شماست. آقا پس اینطوری اکثر عالم قوه درکشو ندارن؟ نداشته باشه، به این وضوح ها، به این وضوح که دارم ادعا میکنیم که فرمایشات اهل بیت هست، بله به این وضوح اکثریت ندارن، اقل قلیل اینطور واضح خدا را میدانن و مییابن. برای همین ما میگیم که معرفت افراد به اصل وجود خداوند هم مختلفه، یقین به اصل وجود خدا هم مختلفه. یقین پیغمبر اکرم به وجود خدا از همه یقین ها قوی تره، به همین که خدا هست تا قوی تره. یقین اهل بیت است، بعد یقین انبیاست، بعد یقین اولیای کامل کملین است، اولیاء الله هست، تا میرسه به یقین ما. ما هم یه درصدی از یقین داریم، ما برای همون جانمون حاضرین بدیم، مالمون حاضرین بدیم، از زندگیمون بگذاریم، نماز بخونیم. آقا گفتن خم شو، راست شو، غلط بزن، هروله کن بین صفا و مروه، سعی صفا و سنگ بزن، هیچی هم نمیفهمیم ما. چشمن چرا؟ چون پشتوانه یقین داریم، یقین داریم این کار درسته. من نفهمیدم باشه، من وجود، ولی یقین دارم درسته. اون یقینه میاد منو به فعالیت میندازه، ثمره عملی میده. ما هم یه درصدی از یقین داریم، ولی یقین ما ضعیفه، برای همین گاهی به شک میخوریم. خدا هست یا نیست؟ خدا ما رو آفریده؟ خدا چجوریه؟ کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله، این لعین شیطان، شیطان لعین ملعون، میاد گاهی سراغ من، به من میگه که اگه خدا تو رو خلق کرده، خود خدا رو کی خلق کرده؟ این سوالی که هست از زمان پیغمبر اکرم، بلکه از زمان حضرت آدم بود، خود خدا رو کی آفریده؟ حضرت فرمود لا اله الا الله زیاد بگو، لعین دیگه سراغت نمیاد. حالا این خیلی دستور العمل عجیبیه، دقیقاً بالعکس شیطان، از اون طرف حمله کن به شیطان، حمله کن، نرو تو میدان او. حالا فکر کنی ببینی خدا رو کیا، و هی برو فکر کن، هی از توش قاعده عقلی بکش. نه، هم از اول بگو لا اله الا الله. فهمودین که اول، بعدم فهمود این از این از محض ایمان توست. چون مؤمنی اذیت میشوی از این سوالات، آزار میکشی. میبینی این سوال، این شبهه داره یه دفعه بنیان فکری تو به هم میریزه. دوست نداری، بی خدایی رو دوست نداری، و این سوال داره تو رو به سمت چی میبره؟ عدم اعتقاد به خدا داره به اون سمت میبرد. برای همین خوشت نمیاد از این سوال، برای همین اومدی از من سوال، گفت آقا میترسم دینم از بین بره. حضرت فرمود نه، این از محض ایمانته. اگه میخوای سراغت نیاد، برو کلاس فلسفه، فلسفه بخون، ادله عقلی یاد بگیر. نه، نفرمود اینو. همون لا اله الا الله بگو، یا الله بگو، از خود خدا کمک بخوا. ببینید چه دستور العملی، چه آرامش قلبی برای انسان میاره. این روش پیغمبر اکرمه. بعد موضوع بعدی اینه که دلیل دوم بر این که این سوال غلطه و این نحوه ورود به بحث غلطه، اصلا ابتدا که بخوام وارد بشیم آیا خدا هست یا نیست، بیام ادله اثبات خدا، این غلطه. دلیل دومش چیه؟ کدوم پیغمبر این کارو کرده؟ یالا دلیل بیارید. کدوم پیغمبر وقتی آمد بین مردم گفت مردم بیایید بشینید، من که پیغمبری منو هنوز ثابت نکردید، که خدایی خدا هم که قبول ندارید، بیایید بشینید، من اول خدا رو به شما ثابت کنم، بعد ثابت کنم من پیغمبر خدا هستم، بعد دیگه باید حرفای منو گوش بدید. اصلا اینطور پیغمبرا نگفتن. پیغمبرا از اول میان میگن مردم من فرستاده خدا هستم، باید از من اطاعت کنید. اصلا تمام ادبیات همه انبیا همینه، نمیان اول خدا رو به مردم ثابت کنن با ادله عقلی. از اول مدعا رو، چرا؟ چون مدعا حقه، مدعا مطابق واقع عالم، مطابق فطرت افراده. حالا اینا رو شبای آینده خواهم پرداخت بیشترها، اینا رو مفصلتر مطرح خواهیم کرد. هیچ نبی نیامده اینطوری شروع کنه مردم رو دعوت کردن. جلسه درس بذارن انبیا، امروز میخواییم دلیل اول بررسی کنیم وجود خدا را، برهان نظم، 1، 2، 3، صغرا، کبرا، نتیجه. بعد آقا اجازه بفرمید، این اشکال وارده، حضرت جواب به اینجوری نیست. از ابتدا میان میگن که انی رسول الله الیکم، ای مردم من رسول خدا به سوی شما هستم. انگار پیش فرض است که خدا هست. اصلا پیغمبر کاری به این نمیگیر تو کافری، مؤمنی، مسلمانی، چی هستی. پیش فرض بین من و تو هست، من میدونم تو خدا رو قبول داری، هر کی که هستی تو درون خودت میدونی خدا هست. پیغمبرها انبیا پیش فرض میگیرند وجود خدا را و اعتقاد مردم به وجود خدا را. بعد از اینها که این مطلب و مدعای حق رو مطرح کردن، حالا کسی ممکنه بیاد بگه آقا اینقدر خبیث باشه که با فطرت خودش بجنگه و بیاد بگه چی میگه آقا من رسول خدا هستم، من اصلا خدا رو قبول ندارم. حضرت میفرماید چطور ممکنه کسی خدا رو قبول نکنه؟ کسی که آثار صنع خدا رو داری میبینی تو خودت. شغلت چیه؟ آقا مثلا من گوسفندار هستم. تو تو چوپانی و تو همون رابطه‌ای که با گوسفندها داری، این همه آثار صنع خدا رو ندیدی؟ بازم میگی خدا نیست؟ خودتو به خواب میزنی؟ مگه میشه خدا نباشه؟ یعنی به تعبیر بنده، من پیغمبر باور کنم مثلا که تو واقعا شک داری در خدا؟ افلاهی شک کن؟ فاطر السماوات والارض، در خدا شک که؟ آیات قرآن هم همینه دیگه. این ادبیات، ادبیات قرآن حدیثیه، روش انبیا اینه. انبیا نمیان از ابتدا یه شبهه باطل رو رنگ و لعاب حق بهش بدن، ادله اثبات خدا ثابت کنیم که خدا هست. نه، خدا هست. چه سوالی هست؟ سوالی نیست، خدا هست. حالا اینو بیشتر خواهم پرداخت، این دلیل فطرت که اعظم ادله است. پیشفرضی که خدا هست یعنی چی خدا نیست؟ اصلا نبودش تصور نداره. ما از اونوری باید زحمت بکشیم چجور ممکنه یه نفری خدا رو قبول نکنه؟ چرا؟ با چه دلیل؟ آخه چرا؟ با چه برهانی؟ با چه دلیلی؟ با چه شکل نگاهی فرد به این نتیجه برسه خدایی ندارم، همینجور خودم آمدم، یه عالم همینجور خودش آمده، خودش به خودش. نمیشه، این اصلا قابل فرض نیست. لذا اولا باید بدونیم که این نحوه ورود به بحث غلطه. آقا بچه رو خودت داری وارد میشی اینجوری به بحث؟ چون شبهات مطرح شده، سوالات مطرح شده، در ذهن بعضی رسوخ کرده است. برای پاسخ به اون سوالات میخوام از اثبات خدا شروع کنیم. و اون چی که انبیا فرمودن، ائمه فرمودن، در ادله اثبات خدا مطرح کنیم. این یه نکته، خلاصه نکته اول. اصل این سوال که آیا خدا هست یا نیست غلط است، به دو دلیل. یک دلیل عقلی آوردیم براش، یک دلیل روش انبیا. این سوال اول، نکته اول. نکته دوم، مخاطب انبیا، مخاطب قرآن، مخاطب خداوند، مخاطب هر کسی که مبلغ دینه در این موضوع اثبات خدا، براهین اثبات خدا، انسان‌های لجوج و عنود نیستن. بعضی بناشون به اینه نپذیرن. اینا اصلا مخاطب بحث نیستن، اینا فایده نداره. آیه کریمه قرآن خیلی عجیبه، ما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون. همه آیات ها را خدا نازل کنن، همه انذارها و نذیران و انبیا را بفرسته، گروهی که نمیخوان ایمان بیارن ایمان نمیارن. یک گروه بنای خودشون رو بر شقاوت و لجاجت و عناد گذاشته اند. آقا مگه میشه کسی بنای خودش رو در یک سری مسائل بر عناد بگذارد؟ بله که میشود. داریم تو مسائل روزمره میبینیم، تو مسائل خانوادگی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اقتصادی میبینیم. آقا یک راهی داره میبینیم، طرف میفهمی که خودش داره میفهمه، داره خباثت میکنه. بعضی بناشون رو گذاشتن برای خودشون، میزنن به اون راه، بنا رو میذارن که حرف حق شما رو نپذیرن. دیدید خیلی تو مشاجرات مخصوصا خیلی رخ میده، تو اختلافات وقتی یک دعوایی رخ میده، شما دارید حرف درست میزنی، میفهمی داری حرف درست میزنی و میفهمی که او هم میفهمد که حرف تو درسته، اما نمیخواد بپذیره. اینجایی که دیگه میگن مجادله میشه، مراء میشه، حرامه. با کسی که بناشو گذاشته به این که حرف شما رو نپذیره اصلا بحث نکن، صحبت نکن، صحبت نداره. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا رو انذار بدی، انذار ندی ایمان نمیارن. انک لا تسمع الموتا. کسی که مرده است، یعنی خودش را میرانده، گوش خودش را بسته، نمیتونی بهش بشنوونی. کسی که خودش زده به خواب بیدار نمیشود. انک لا تسمع الموتا انما تنذر من کان حیا. کسی انذار تو را میپذیرد که زنده باشد، حیات داشته باشد، خودشو نکشته باشه، باب حقایق رو خودش نبسته باشه. اینو میشه باش صحبت کرد. اینه که اگه برش سوالی پیش بیاد جواب بدی میپذیره. کسی که بناشو گذاشته به دشمنی و برابری و لجاجت و عناد و شقاوت و خباثت، این نخواهد پذیرفت. بحث نداریم باش، صحبتی نداریم باهاش. آقا بیا من برات ثابت کنم خدا هست. نه آقا، اصلا هیچ را اصلا من بخوام الان قبول نکنم، الان شبه همین الان بنده بخوام قبول نکنم الان شبه، شما مگه میتونید من ثابت کنید؟ یالا ثابت کنید، نمیتونید. راهی وجود نداره ثابت کنید. اگر کسی خودش راههای استدلال و حق بینی و انصاف رو در خودش بست، راهی دیگر وجود ندارد. و این البته ما داریم در موضوع توحید مطرح میکنیم، در همه موضوعات زندگی همینه، حتی در مسائل زناشویی بین زن و شوهر، یه موضوع خانوادگیه، حتی مسائل اقتصادی، کاری، شغلی. اگر کسی راه پذیرش حق را به روی خودش ببندد، یعنی یه بنایی رو بذاره در طرف حقش هم همینه ها، یعنی ما بنای خودمون رو گذاشتیم به اینکه این مجالس خوبه، نورانیه. آقا تمام عالم جمع بشن دلیل بیارن که این مجالس نورانی نیست، ما قبول میکنیم؟ نه. فقط فرق ما با اون طرف باطل چیه؟ ما بر حق تعصب داریم و وجود خودمون رو بستیم برای که این حق، او بر باطل داره، برای که امر باطلی وجود خودشو بسته، محکم کرده، نمیپذیره. ما با این که از این اهل سنت بحثمون شده، از این مولوی ها اینا، قدیم، خیلی قدیم، در فرودگاه یه 2 ساعتی پرواز تأخیر داشته، وقتی کنار ما یکی از این مولوی ها بود و اینا صحبت شد، بحث شد و مفصل، آخر بحث بعد از 1.5 ساعت صحبت عین تعبیری بود که گفت شما اگر خورشید رو کف دست راست من بذاری، ماه رو کف دست چپ من بذاری من شیعه نمیشوم. تمام، این دیگه با بحث نداری، بحث نم بسته بر خودش، من شیعه نمیشم، یعنی تابع پیغمبر نیستم، تابع دلیل نیستم، تابع برهان نیستم، من سنی هستم، من اهل سنتم. تمام، راهو بسته. یک عده در موضوع خدا همینطورن، بنای خودشون رو گذاشتن بر این که وجود خدا و حضور خدا و تدبیر خدا رو نپذیرند. اینا مواظب باشه شما رو ضعیف نکنن، تضعیف نکنن، اینا به خاطر لجاجت و عنادشونه، نمیپذیرن. این که یک عده‌ای یک امری را نمیپذیرند نباید باعث بشه اون افرادی که اون امر را پذیرفته اند در آنچه که پذیرفته اند ضعیف بشن، دست از اون اعتقاد خودشون بردارن. الان شبه، 2000 نفر جمع بشن بگن روزه، من باید ضعیف بشم؟ ای نکنه روزه؟ شبه دیگه، دارم میبینم وارد خونه شدی بوی دود میاد، همه بگن نه هیچی آتیش نگرفته، نمیتونم من باور کنم، نمیتونم قبول کنم، بگید نشه، بوی دود داره میاد. وقتی بوی دود داره میاد، اثر یک فعلی داره میاد، من برای چی نپذیرم؟ من برای چی ضعیف بشم در فکر خودم؟ در موضوع خداشناسی هم همینه. آتئیست ها هستن، نمیدونم چی هستن فلان، اینا نمیخوام بپذیرم، نپذیرم، نپذیرم. ما نباید ضعیف بشیم در، ما باید محکم خداشناسی خودمونو بگیریم. خدا واضح هست، احق و ابین من ما تراه العیون، خیلی هم واضح هست، خیلی روشن است که خدا هست، که این عالم خدا دارد، ما آفریننده داریم، همه ذرات به او بند هستند. خیلی امر واضحه که حالا بیشتر پیرامونش صحبت خواهیم کرد، و این یقینی که عرض میکنم به خداوند هی بیشترم میشه ها، گفتیم دیگه، این هی رشد میکنه. حالا یک سوال دیگه هم مطرح کنم، فکر میکنم وقت امشب ما تمام شده. چرا یک عده‌ای بناشون رو به لجاجت گذاشتن؟ چرا؟ علتش چیه؟ چرا یه عده‌ای یه سری حقایق رو نمیپذیرن؟ علل خصوص پیرامون خداوند که واضح ترین حقه. چون کسی خدا را قبول نکرد، شما بدونید دیگه هر چیزی رو ممکنه انکار کنه، دست به هر کاری ممکنه بزنه به ادعای اینکه این کار من درسته. شما وقتی با کسی صحبت کردی دیدی خدا رو نمیخواد بپذیره، شما دیگه توقع نداشته باش امر دیگری از امور رو بپذیره. این ممکنه هر جایی دیگه بنای وجودی خودش رو به عدم پذیرش بذاره. چرا ادعی خدا را نمیپذیرند؟ چرا بنای خودشونو گذاشتن که به هر شکلی شده دلیل بیارن برای اینکه این عالم خودش ایجاد شده، انفجار بزرگ رخ داده؟ این در سرش در کلام امام صادق علیه السلام خیلی زیباست. هر چی انسان فکر میکنه میبینه همین، همین که حضرت فرموده است. یک حدیثی است به نام حدیث اهلی لجه. اهلی لجه یعنی حلیله سیاه، یه طبیب هندی منکر خدا آمده بود خدمت حضرت صادق علیه السلام، حال به مناسبتی با حضرت برخورد کرده بود، آمده بود برای این که امام صادق را در موضوع توحید محکوم کند که شما هیچ دلیلی بر وجود خدا ندارید. از هند آمده بود، شنیده بود صدای اسلام و فلان و اینها، آمده بود انقدر محکم بلند شده بود، آمده بود به امام صادق ثابت کنه خدایی نیست، این با چیزی داشته باشه تو چنته. طبیب بود، مفضل ابن عمر جوفی از اصحاب صاحب همین توحید مفضل، یه نامه ای نوشت به حضرت صادق علیه السلام که آقا من افرادی دور و برم هستن، اینا خدا رو قبول ندارن، هر جور با اینا بحث میکنیم قبول نمیکنن، شما به من یاد بدید ادله که من چجور به اینها ثابت کنم که خدا هست. حضرت نامه ای براش نوشتن، اون نامه شد حدیث اهلی لجه، حداقل 30 صفحه نامه است، یک حدیث مفصلی است که فقط ترجمه کردنش اقلن 30 جلسه فقط ترجمهش طول میکشه. ترجمه بخوایم رو منبر بگم 30 جلسه طول میکشه، 20 جلسه الی 30 جلسه طول میکشه، ولی ارزش داره، یعنی یک بار خوندنش انسان رو متحول میکنه. حدیث اهلی لجه، در ابتدای اون نامه حضرت صادق علیه السلام نکاتی نوشتن، یکی از نکات به همین مطلب حضرت اشاره کردن که چرا عده‌ای نمیپذیرن که خدا هست. تعبیر رو من میخونم، ترجمه میکنم به هارون الانوار جلد 3 و موضوع امشب کفایته، اگرچه که در حد مقدمه بود امشب رو کفایته. حضرت فرمود قسم به جان خودم، افرادی که منکر خدا هستند لیرونت دلالات الواضحات، دلالت های واضح بر وجود خدا رو میبینن، والعلامات البینات، علامت ها و نشانه های بین وجود خدا رو میبینن، فی خلقهم، در خلقت خودشون، هر کسی تو خودش رجوع میکنه میفهمه. اینا رو بعدا بهش خواهیم پرداخت. واقعا اینجوریه؟ واقعا هر کسی به خودش رجوع میکنه میفهمه خدا هست؟ واقعا همینجوری، اینو ثابتش خواهیم کرد، یعنی با توضیحات در حقیقت تذکر خواهیم داد. و ما یعاینون فی ملکوت السماوات والارض و صنع العجیب، حضرت فرمود اینا هم میبینن آسمون و این زمین و این باران و باد و خورشید و روز و شب و درخت ها و پیچیدگی های عالم رو اونا هم میبینن، واضح فرمود میبینن، الدال على الصانع، که قشنگ دلالت داره بر اینکه صانع داره اینها، این نظم، این پیچیدگی ها، این دقت ها صانع داره. همون منکرین خدا فرمود اونا هم اینو میبینن. پس چرا اینا قبول نمیکنن؟ پاسخش اینجاست، خیلی ارزشمنده. فرمود ولکنهم قوم فتحوا على انفسهم ابواب المعاصی و سهلوا لها سبیل الشهوات. این ریشه اینجاست، اینها بر نفس خودشون باز کردند دربهای معاصی رو و شهوات رو به راحتی انجام میدن، دنبال دل خودشون میدوند. خیلی دقت کنید، اصلا موضوع ساده ای نیست، بسیار بسیار موضوع عمیقیه، اصلا ساده نیست. کسی که خودش رو اینجور بار میاره که هر کار دوست داشت بکنه، هر وقت هر جوری دلش خواست باشه، این نتیجه چی میشه؟ فرمود فغلبت الاهوا على قلوبهم، کم کم هواهای نفسانی به قلبش مستولی میشه، چیره میشه، باب عقل رو میبنده، باب فکر رو میبنده، چشمو کور میکنه، گوشو کر میکند. خیلی مسئله است آقایون، هر کسی، ما، شما، کفار، هر کی، هر گناهی نکنه یه مقداری از عقلش، از بیناییش اینا کاسته میشه، از بین میره. هر کی گناه کنه به همون اندازه یه چیزی میپره ازش. بهش میگم برای چی؟ گفت آقا خدا چرا در حجاب افتاده یا امام رضا؟ حضرت فرمود خدا در حجاب نیست، گناهان شما حجابه. الله اکبر، گناه حجابه، حجاب است، گناه نمیذاره شما به شهود خدا برسی، ملاقات خدا برسی، گناه نمیذاره. گناه خیلی مهمه. ذنب است، ذنب یعنی دم، یعنی اضافه، چسبیده بهت، سنگینت میکنه، ذنب. فرمود خدا در حجاب نیست، گناهان، آرزوهای دور و دراز بیخود، دنیا پرستانه و شهوت پرستانه، این به خود پرداختن زیاد باعث میشه هی عقلت کم بشه، هی فهمت کم بشه، هی درکت کم بشه، تا جایی این امر جلو میره که منکر و معروف میبینی، معروف و منکر میبینی، حق و باطل میبینی، باطل و حق میبینی، خدا را نبود میبینی، خودت را بود میبینی، تویی که تمام وجودت وابسته به خداست میگه خدا نیست، من هستم، اصلا کامل بالعکس میشه دیدت. چرا؟ فرمود چون اینا اینجور آدم هایی هست. شما نگاه نکن پدر علم فیزیکه، پدر علم فلان است، عمرش تو علم گذرونده، شهوتران ترین آدمه، وحشی ترین انسانه، کسی که خدا رو اینجور انکار میکنه، جنایتکارترین انسانه، دستش برسه فضا براش مهیا بشه، از هیچ کار ظلمانی و خبیثی این آدم دست نخواهد کشید. نگاه نکن الان اونجا رفته فلان سمینار، همه نشستن، دانشگاهی‌ها و اساتید و نخبگان، اون خیلی شسته و رفته و با کلاس داره حرف میزنه، این فضا نداره اگرم نکرده، که کرده قبلا، در کودکیش، در نوجوانیش، در جوانیش، اینقدر شهوات، اینقدر دنبال نفس بودن، بنای خودش رو گذاشته اینقدر به دشمنی با خدا و اولیاء خدا و عمدن دنبال هوای نفس خودش، در همون حدی که فهمیده ها، شما نگو آقا یعنی نماز بخونه، نه، نماز شب بخونه، نه، همون کارهایی که میفهمه غلطه رو میکنه، همون کاری که در حد خودش هست همونا رو انجام میده، همونا باعث میشه کم کم کار میره جلو، میشه آقا چی؟ آقا میشه منکر خدا، دشمن خدا، میشه عدو خدا. ثم مکان عاقبت الذین عصوا السوء، عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا به آیات الله، تکذیب میکند آیات خدا را. یعنی چی؟ میگه خورشید نیست، آیات خدا دیگه. خورشید میگه خورشید نیست، روز و شب آیه خداست. میگه خورشید نیست، نه، آیت آیه را انکار میکند. نمیگه خورشید نیست، خورشید هست، خورشید دلالت به خدا نداره. منکر خدا میشه، یعنی تکذیب آیات الله، یعنی تکذیب میکند آیه بودن آیه را، نه اینکه اصل وجودش داره. میگه خودش آیات خدا، سر انسانی میگه من نیستم، نه، میگه من. چه ربطی داره به وجود خدا؟ معجزات انبیا چه ربطی داره به وجود خدا؟ این زمین و آسمان و این نظمی که در این عالم هست چه ربطی داره به وجود خدا؟ آیه بودن آیات الهی رو تکذیب میکنه. چرا اینجوری شده؟ قرآن میفرماید عاقبت الذین عصوا السوء، هی گناه کرد، هی گناه کرد، هی گناه. اینی که ائمه فرمودن تا گناه کردید استغفار کنید، نذارید گناه رسوخ کنه در شما. فرمود هر معصیتی یک نقطه سیاهی رو قلبت میندازه. الله اکبر. فرمود اگه توبه نکنی هی سیاهی زیاد میشه، زیاد میشه، قلب تو منکوس میشود، بالعکس میشه. معروف رو منکر میبینی، منکر رو معروف میبینی. حواست باشه، خدا به کسی امان نداده، امان نامه نداده. لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. مسلمان رو خدا امان نامه نداده، به اهل کتاب هم امان نامه نداده. من یعمل سوءن یجزبه، کار بد کنی جزاشو میبینی. اولین جزا اینه که باب دیدن حقایق بر تو بسته میشه، به همون اندازه، به همون اندازه. اولین همون جایی که گناه کردی همون جا عذابو کشیدی، باب حقایق بسته شد، برود چشمت بسته شد از دیدن واقعیات، کوردل میشی به همون اندازه. اگه ادامه بدی، ادامه بدی، کامل میشی منکر خدا، منکر ائمه، منکر ادیان. همه عالم رو محور خودت میدونی، برای رسیدن به هواهای نفسانی خودت هر کاری دیگه میکنی، حتی امام حسین میکشی، حتی حضرت زهرا رو میزنی، حتی امیرالمومنین رو تناب به گردنش میاندازی. امیرالمومنین خود چرا؟ این شخصیت به این نازنینی، این شخصیت به این عظمت، به این دوست داشتنی، چه خوبی نداشت امیرالمومنین، چه عظمتی، چه لطافتی، چه جذابیتی را رسول الله و اهل بیت نداشتند که اونو بخوان بهانه کنن و این کارو بکنن. هیچ، همه کمالاتو داشتن. پس چرا این ظلم ها رو کردن؟ چون اولین تمسخری که کردند رو استغفار نکردن، برنگشتن. تمسخر بعدی، استهزاء بعدی، غیبت پشت سر پیغمبر، تهمت به پیغمبر، ادامه ادامه ادامه. چرا؟ چرا غیبت به؟ چون این آمده میخواد به گردن ما سوار شه، اجازه نمیدیم. برای چی؟ اگه گردن ما سوار شه دیگه نمیتونیم عرق بخوریم، دیگه نمیتونیم فلان گناه کنیم، دیگه نمیتونیم چیکار. همه هوای نفس. میبینید هوای نفس چقدر قوی میشه؟ اژدها میشه، اژدها میشه. اینقدر این میره جلو میشه دینش. باید بکشیم، باید نذاریم خلافت به علی ابن ابی طالب برسه، کار میره، بزرگترین معاصی صادر میشه. این گناهو کوچک نگیریم، این گناه خیلی عظیمه. اگر میخوایم چشممون به حقایق باز بشه، نورانیت هایی که خداوند تبارک و تعالی در باطن ما قرار داده، این نورانیت ها به زبانمون بیاد، به چشممون بیاد، به دستمون بیاد، به زبانمون، به گفتار و رفتار و به وجود ما بیاد، باید سعی کنیم گناه نکنیم، مبارزه با نفس کنیم. امور زیادی هست برای مبارزه با نفس، هر کسی فکر کنه تو زندگی خودش یه خورده با نفسمون مبارزه کنیم. آقا غذا زیاد نخورم چاق نشم یا لاغر بشم. نه آقا، ولش کن چاقی لاغری رو، تو برای مبارزه با نفست غذا کم بخور، ولش کن. تو غذا کم بخوری لاغر شی، یه مریضی دیگه میگیری. تو میخواستی لاغر شی که مریض نشی، یه مریضی دیگه میگیری. ولش کن این حرفا رو، یا مریضی یا سلامتی. تو وظیفه بندگی تو انجام بده. نفست داره میگه بخور نخور، نفست میگه نگاه کن نکن، نفست میگه گوش بده گوش نده، نفست میگه بخواب گوش نده بیدار شو. نفس، نفس، هر چی به غیر محور خداست میشه نفس. نفست میگه نماز بخون نخون، این نفست میگه نخون چون میخواد ریا بده. نفس میگه الان بخون، الان سجده طولانی کن، میخواد ریا کنی دیگه. نه گوش نده، سجده کوتاه زود بلند شو. و و امثال اینا. خداوند تبارک و تعالی به برکت این مجالس و محافل همه ما را مشمول عنایات خاص حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.